أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم صاحب جواهر راجع به جنینی که در شکم گوسفند است با اون گوسفند را ذکر میکنه. به قاعده زکات الجنین زکات امهی، این جنین مزکا مثل مثلا یه جگر گوسفند، مثل یه ران گوسفند، همینطور که اونها پاکس و می شود خورد، این جنین رو هم می شود خورد. در این باره اشکالی نیست. اشکالی که هست اینه که خب خونهای در این جنین پاک یا نه، میشود خود یا نه. مرحوم صاحب جواهر اول میفرمایند که بله، تمام خونهاش پاک، تا حالا میشود خورد یا نه، دائر مدار بحث دیروزه که ما میگفتیم میشود خورد. مرحوم سید و دیگران میگفتن نمیشه خورد. حالا هر در اینه، این خونهای در این جنین آیا پاک یا نه، میشود خورد یا نه. اول مرحوم صاحب جواهر می فرماید که این خونها پاکه، اما بعد اشکال میکنه، می فرماید لا یخلو من اشکاله. اما حالا اشکال چی؟ صاحب جواهر چیزی نمی فرماید. مرحوم سید در حروت هم عین عبارت صاحب جواهر را آوردند و اول می فرمایند که جنینی که مادرش مزکا شده تمام خون او پاکه و این لا یخلو مرشکاه. اشکالش رو دیگران فرمودن برای این که اون خون متخلف که ما گفتیم پاکه، اینجا آخر رو نمیگیره، برای این که اون خونهای متخلف که روایت نداشتیم جز سیره، سیره متشرعه، و اون سیره متشرعه در اینجا نمیاد. وقتی نیمد اصالت العموم این که کل دم نجس بگر این نجسه. بچه اشکال که مثل مرحوم محقق همدانی و آقای حکیم و آقای خویی و اینها می فرمایند، ولی علی ظاهر این اشکال اینها وارد نیست. چرا وارد نیست؟ برای این که سیره همینطور که میگه جیگر پاکه، بلا از خون بسته شده یا خونهای متخلف در گوش پاکه، و میگه که خون در این جنینم که مثل جیگر گوسفنده پاکه. و ما بخواییم بگیم سیره نیست، مسلم سیره هست. اون اصالت و عمومشون هم که اون اشکال داره که سابقا مذاکره کردیم و گفتیم که دلیل بر اینکه کل و دم نجس نداریم، چون که این کل و دم نجس رو یکی دلیل عقلی آورده بودن، ارتکاز، تسلمات، و یکی هم نظیر روایت عمار. و ما گفتیم که ارتکازات، تسلمات، اینا دلیل لوبیش قدم متلقن داره و قدم متلقنش در مسبوح کل و دم نجس ما همچین ارتکازی نداریم، یعنی لا اقل من شک. وقتی شک داشتیم قدم متلقن گیری باید بکنیم، نمیتونیم تمسک بکنیم. روایت عمار و امثال روایت عمار هم گفتیم در مقام بیان چیز دیگه است و در مقام بیان این که بخواد بگید کل و دم نجس اونم نیست. لذا ما به جای اصالت العموم اصالت و طهارت درست کردیم و گفتیم هر کجا شک کنیم خون پاکه یا نجس، بگیم اون خونه پاکه. و ما نحن فی همینه، ما اولا بگیم سیره هست، اگه کسی بگه سیره نیست بگیم کل بشه انتاهر، بگیم این خون در بدن این جنین تمامش پاکه. همینطور که اولا صاحب جواهر فتوا دادم و مرحوم سیده در قربم اول فتوا میدن، اما لا یخلو من اشکال، همین اشکالش این بود که گفتم این اشکال هم تمام نیست. اما تو مسئله یه حرف دیگر هم که اون رو متعرض نشدند و اون رو باید متعرض بشن، و اون اینش که روایات زکات و زکات الجنینه، زکات و امهی میگه که این مزکاست. وقتی مزکا شد همینجور که خونهای متخلف در بدن مادرش پاکه، خونهای متخلف در بدن این هم پاکه. تمسو که به این کرده بودن بهتر بود و دیگه خالی از اشکال هم هست که بگیم مزکاست. وقتی مزکا شد دیگه تمامه. یه حرف دیگه هم هست اینجا که باقی مندهش دیگه خونه در این، یعنی اینجور میشه خون مزکا پاکه. حالا اسمشو متخلف که نمیداریم، بگیم که مزکا خونش دیگه پاکه. این جنین به مادرش مزکاست دیگه، مادرش مزکا. خب میگه مزکا دیگه، میگه زکات، میگه زکات و جنینه، زکات و امهی، یعنی مزکاست دیگه. وقتی مزکا شد هر چی درباره مادرش میگیم درباره این هم میگیم. من داریم هم چیزی اگه بتونی یه روایت بیاری خیلی خوب. روایت نداریم شما اصلا نداریم روایت روایت نداریم. خونه سائله، خونه سائله داره. این هم یه حرف دیگری تو مسئله هست که شاید این حرف دیگه بهتر از همه یه حرف ها باشه و اون اینه که ما اگر بگیم خونه در بد این نجسه اینو باید انداخت دور، چون که این همه گوشت و پوست و استخوان و همه همه خونداره. و اگر ما بخواییم بگیم که این خونه در این اشکال داره، خونه در این جنین اشکال داره، معناش اینه که از این انتفاع نکن. بعد مثلا این را سرش رو ببرند و اگر بشه و شکمش رو پاره کنند و ذره ذره قطعه قطعه کنند و بعد بذارند توی یه دیگی و اون آب بریزن روشا خونش اینجوری رفت بکنن، اون وقت بشه خوب. و این روایت این رو نمیگه، روایتی که در زکات الجنینه، زکات امهی، همه جور که جگر مادرش هم میشه خورد، همین این جنین هم همه جوری بنداز تو مثلا دیگ و بپز و بخور، هیچ اشکال نداره. این دو تا مطلب هم به نظر میاد که آقایون نفرمودند و شما بفرمایید. و علی کل حال این فرمایش داخل جواهر که اون فرمان لا یفلو من اشکالین، بعدش هم مرحوم سید میگن لا یفلو من اشکالین، ظاهرا وقتی نداره. بله این هم به توجه داشته باشید که مرحوم سید یه ارادت خاصی به صاحب جواهر داره، البته همه اون باید داشته باشیم. به قول حضرت امام فقه جواهری، به این جواهر خیلی باید اهمیت بدیم. به قول حضرت امام کرامت کرده است این مرد با نوشتن این جواهرش، اونم دستانا، اونم در فقر عجیب، در فلاکت عجیب. اما در حالی که فقر داره زیاد و در مزیقه شدید زیاد، در عرض 25 سال دیگه همه وقتش رو گذاشت روی این جواهر و یک دوره فیض کامل توانست ما بده. مرحوم صاحب عروه یه علاقه خاصی به صاحب جواهر داره و انسان در عروه میبینه خیلی جاها همینطوری که مرحوم صاحب جواهر مشق کردن، ایشون هم مشق کردن در عروه. بذار عین عبارات مرحوم صاحب جواهر اینجا اومده. بنابراین حرف صاحب جواهری که نتونستیم بپذیریم، حرف مرحوم صاحب عروه نمیتوانیم بپذیریم. بنابراین زکات الجنینه زکات امهی، و همینطور که خون متخلف در بدن گوسفند پاکه، خونهای در بدن این جنینی که روایت گفته مزکاست، اینم پاکه. دیگه خواه ناخواه باید بگیم خوردنش هم حلاله. دو تا مسئله دیگه صاحب جواهر، مرحوم صاحب عروه اینجا متعرض شدن. این دو تا مسئله رو ببینیم امروز میتونیم بخونیم تا بعد بریم سر ششم و هفتم از نجاسات. عبارت مرحوم سید رو نوشتن، مسئله هشتمشونه. میفرماید الدم المشکوک فی کونه من الحیوان اولا محکوم به طهاره. حالا این پیدا نمیشه، اما حالا نادر نمیدونیم، این میدونیم خونه اما نمیدونیم از حیوانه یا از حیوان نیست. که اگر از حیوان باشه نجسه، اگر از حیوان نباشه پاکه. که خودشون مثال زدن، گفتن مثل اون خونهایی که زیر سنگ برای عزای ابی عبدالله حسین پیدا شد. سابقا اینجور مثال زدن که ما میگفتیم اگر مثال داده بودن به اون، برای که اون یه عالم کشفه، نه عالم ظاهر، و عالم کشف رو نمیشه تو فقه و اگر مثال زده بودن به همون زمان حضرت موسی که رودنی خون بود از برای اینها، حالا این خون مش آب برمی داشت اینکه بخوره خون بود، حالا این خون نجس است یا نه، سابقا گفتن که پاکه. حالا اینجا شک داریم او خونه یا نه، خب اصالت و طهاره میگه پاکه. یا این که حالا اونا بعده، حالا میاد دیگه یکی یکی جزا. مسئله اولمون اینه که مثلا الان میگن هست یه درختی هست روز عاشورا، میگن خون از اون جاری میشه و رفتند و دیدند و هر سال هم هست و حالا پای اون درخت بوده، بعد یه مقدار خون به لباسشه، نمیدونه از اون خونه یا از خون بدنشه، اصالت و طهاره میده پاکه. این مسئله ظاهرا هر تطور دوست دیگه نمیدونیم آیا این پاکه یا نجس. اون عموم هم نمیتونه اینجا بیا که کل دم نجس اینجا نمیتونه بیا. چرا نمیتونه؟ برای اینکه ما اصلا نمیدونیم این دمه یا نه و بخواهم تمسکی به اون عام بکنیم، در حالی که مرحوم سید عام درست کردن، بخواهم تمسکی به عام بکنیم، تمسکی به عام میشه در شبه مشتاقیه خود عام. مثل اکرم العلماء زید رو نمیدونم عالم یا نه، تمسک بکنم به اکرم العلماء بگم زید عالمه، اینجا نمیده. بنابراین این که صاف مرحوم سید میگن اصالت و طهاره، این برای خاطر همینه که اگر اصالت عمومی هم شدیم و گفتیم کل دم نجس، اینجا ها بهش تمسو نمیتونیم بکنیم. فرع دوم، کما ان شیء الاحمر الذي يشك في انه دم ام لا. این خیلی پیدا میشه که خورخ سرخی دندامش دیده نمیدوند این ترک انار پخش شده یا خونه بدنش دفت شده خون اومده. بازم این بر میگنده به این که این سرخیه را نمیدونه خونه یا نه، کل به شهین داره حتی تنم یه باگه. باز اصالت العموم مرحوم سید نمیاد اینجا، برای اینکه اصالت العموم اونجا میاد که یقین داشته بشون خونه صفتن هست و من گوش سقوط شهری شهری پره سقوط مصبتا نهده. اول باید موضوع درست کنیم سن محکم بار کنیم، و اینجا چون که اصلا نمیدونیم خونه یا نه، اون اصالت و عمومی ها هم نمیتونن تماسات بکنن دیگه، خواهناها اصالت و تهاره برای اون کار میکنه، نمیدونیم آیا این نجس یا نه، میگیم پاکه. خب این هم خوبه. فرع سوم، و کذا ازا قول ما انه من الحیوان فلانی، ولیکن لا یعلم انه مما له نفس سائله ام لا کدم الحیه و تمساح. میداند یه خونی از یک حیوانی هست، اما این حیوانه رو نمیدونه وضعش چیه. مثلا مارمولک کشته و این خون پیدا شده روی فرشش، روی زمین خانهش، و الان نمیدونه این پاکه یا نجه. اگر از اون حیوان هایی باشه که نفس سائله داره، خب این نجسه. اگر از اون حیوان هایی باشه نفس سائله نداره، پاکه. باز میگن اصالت و طهاره. این هم خوبه. یعنی بره دیگه ما بونک درست کنه سرش رو بره چند رو همینه دیگه. بعدم در موضوعات و خصوصات دیگه لذا این یه قاعده کلی هم داشته باشید در اصول ای را اثبات کردیم. دو سه مرتبه هم گفتیم که در موضوعات تفحص لازم نیست. لذا مثلا حتی از قواعدی که ما داریم، قاعده یعد، نمیدونم قاعده سوق، حالا بره تفحص بکنه ببینه این آقا دوزه یا نه، اصلا تا یعد داره یا نه، اونو به اون بخندن دیگه. در قواعد این تفحص لازم نیست. در اصول عملیش هم همینطور که نمیدونم من این لباسم نجسه یا نه، برم تفحص بکنم و وسواسگری میشه و مسلم وسواسگری رو اسلام نمیخواد. میگه تفحص نه و بگو که کل بشه انتهای خطا کردن بدون این که تفحص در موضوعات بشه. حالا اینجا همینه، نمیدونیم آیا ما نفس سائله داره یا نه، که بعضی ها میگند بعضی از مارا رو کشتند و یعنی سر بریدند و نفس سائله داشته. ولی حالا معمولا ما مارها نفس سائله نداره. لذا خود مرحوم سید که مثال میخوان بزنن فرمان که شدم الحیه و تمساح خودش یعنی نفس سائله نداره. حالا الان نمیدونم که آیا این چیزی که به لباس منه این نجس یا نه، اصالت و طهاره میگه پاکه و اون عموم هم نیست در اینجا، اصالت و عموم هم در اینجا نمیاد. رضا مرحوم سید میگن پاکه، در حالی که اصالت و عمومی هستن میگن پاکه. چرا؟ میگن برای این که اصل قضیه ثابت نیست و چون اصل قضیه ثابت نیست مردد بین اون و اونه شبهه مصداقیه، لذا اصالت و عموم هم نمیتونم بهش توسط بکنم. مثلا میگه اکرم علما زید را با عمر نه بابا علم اجمالی که نی علم اجمالی اونجا که هر دو یکی از اون مبتلا بخوشی هر دو مبتلا بخوشی. خب اینم حالا ظاهر خودشون فرمان اصالت و طهاره، اینم حرف نداره. اما چیزی که حرف داره میفرمایند و کذا اذا لم یعلم انه دم و شات او سمک فاذا رعا فی صوبهی دمن لا یدری انه من او من البرق و البرقوس یحکم و به طهاره. خب این هم همون دیگه تکرار اون اصالت و طهاره داره و اصالت و عموم نداره. و اما دم المتخلف فی الذبیحه اذا شک فی انه من القسم الطاهر اب النجس فرمان فل ظاهر الحکم نجاسه. اون وقت خودشون می فرمایند که استسقا که خونی از گوسفند به پشمای گوسفنده نمیدونیم آیا این خون از اون خونهای باقی مونده است، جیگرش مثلا در آوردند و خون چکیده رو این پشم، یا این که از وقتی که سرش رو بریدن و دم مسوحه. بفرماید این اثارات و طهاره نداره. چرا؟ میگن استصحاب داره. استصحاب چی؟ اگه استصحاب باشه مقدم بر اصالات و طهاره میشه. استصحاب چی؟ میگن برای این که این خون متخلف در دل این گوسفند سابقا نجس بوده، الان نمیدونیم پاکه یا نه، بگیم که نجسه. میشه بود؟ یه اشکال در اینه که فرض ما اینه این الدم المتخلف فی الذبیحه اذا شک فی انه من القسم الطاهر او النجس، از قسم طاهرشه یا از قسم نجسشه، بگیم که سابقا نجس بوده الان هم یکون و کذاله. و به مرحوم سید میگیم که نگر خون در بدن گوسفند باطن نیست، میگه خودتون نفرمودید که هر چه در باطنه پاکه، هر چه ملاقات با باطن میکنه. که اگر یادتون باشه ما میگفتیم که اصلا خون وقتی نجسه که خون مسفوح باشه، عذره وقتی نجسه که بیرون بیا، معنی وقتی نجسه که بیرون بیا، خون وقتی نجسه که بیرون بیا، اما تا در بدن انسانی چرا نجس باشه؟ چی میگه نجسه؟ کدوم دلیل میگه؟ زما اصلا گفتیم که تمام نجاسات در بدن پاکه وقتی نجسه که بیرون بیام. و اما از همه جهت هم میگفتیم اگر مثلا سوزن رو فرو کنه در رگ، خب این اونا میگفتن که چون ملاقات با باطنه، ما میگفتیم نه ملاقات با پاکه. لعنه کله حاله چه ملاقات با باطن و بگن پاکه، که یه تعبد باشه یا حرف ما باشه که ملاقات با پاک. حالا اینجا همینطوره، اون خون متخلف پاکه. اگه بخوایم استصحاب بکنیم، استصحاب طهارت رو بکنیم، نه استصحاب نجاست. میگن اینا مرحوم سید میگن دیگه، حالا ما اون فرق نمیکنه برامون دیگه. من نمیدونم که میخواد اصل ای را درست بکنه، میخواد او را نجس بکنه. وقتی که میگه نجسه، یه کانه نجسه الان یک کانه که داره، یعنی خون متخلف رو ایشون میکن نجسش بکنه. وقتی نجس کرد یه کان نجس رو الان یک کنه کرده. خب نمیدونه که بریم رضا خود مرحوم سید حرف شما رو دارن دیگه، که این دو قسمه، یه قسمت اونجا که خون برگشته باشه، یه قسمت اون خونهایی که متخلفه. و خود مرحوم سید مثلا گفتن خون در بیل این اشکال داره، که ما دیروز بحث کردیم گفتیم نه بابا اون شیره ای که هست راجع به همه چی هست. بزا علا کل حالن الان بحثینه که بگن اگر ندونم این خون متخلفه یا خون غیر متخلف، این نجسه. چرا؟ خودشون میفرماید که عملا به استصحاب. به مرحوم سید میگیم که کدوم استصحاب؟ قضیه متیقنه شما چیه؟ بگید اون خونه ای که در زنده بودن تو بدن گوسفند بوده، اینا نجسه. میگم چرا نجسه؟ برای اینکه شما خودتون گفتید که اگر چیزی ملاقات با باطن بکنه پاکه، که ما گفتیم اصلا خون در بدن گوسفند پاکه، به قول مرحوم استاد بزرگوار ما آقای داماد از مرحوم هاشیخ لغو کردن، میگفتن اگر بشه این گوسفند یه دفعه بلعید باطن هیچ اشکال نداره. حالا ماهی را که میشه مرحوم هاشیخ میخواستن اثبات بکنن که همه اینا پاکه، تفتی انوازه نمی گفتن اگه گوسفند را ببلعه بتونه ببلعه، گفتن این نمیتونه بگیم حرامی. لذا این انسان منظرش نجسه، اما چه وقتی که بیرون بیا، یا معنیش نجسه وقتی که بیرون بیاد همچنین تا آخر. و این که مرحوم سنگیت از یه متیقنه رو گرفتن اون که در بدن نجسه این رو قبول نداریم. هر بگه نمی کنه حوالتش بسید که نجاست رو بسید، ما در نجاست داریم حرف میزنیم دیگه. اصلا یه مقدر که بخوره بخواد میگن نجسه، یه حرفه، یه حرف هم اصلا استصحاب. اینجا قضیه متیقنه و مشکوکه دو تاست. قضیه متیقنه شما خونه تو بدن گوسفنده، قضیه مشکوکه شما خونه تو لباستونه. ما که نمیتونیم بگیم که این قضیه متیقنه عین مشکوکه، مشکوکه عین متیقنه. مسلم عرف را دو چیز میدونه. اگر کسی استصحاب جاری بکنه که جاری نیست، باز این اشکال پیدا میشه. قضیه متیقنه غیر مشکوکه، قضیه مشکوکه غیر متیقنه. لذا باشه دیگه، همه نهاز کردیم دیگه. اگر بگم که خون در بدن گوسفند نجسه با اون قاعده که دارن میگن که مفاهم که ایشون گفتن نفر بودن ایشون ها، ایشون گفتن ملاقات، که ما عرض میکردیم اصلا ملاقات با نجس نجس نمی کنه یعنی چه؟ خب بگید ملاقات با پاکه؟ پاکه. حالا سطح نظر از اون، سطح نظر از حرفا، اما این قضیه استشفاب، قضیه متیقنه مشکوکه دوتاست. وقتی قضیه دوتا شد احجاری نیم نوبت میرسه به اصاب تو تهاره. فتره خزم لما ذکرنا این که همه این اقسام که مرحوم سید درست کردن همه اصاب تو تهاره داره و یه جا پیدا نمی کنیم که اصاب تو نجاسه داشته باشه. و این حرف آخر ایشون که اسمم آوردن، اگه اسم نیورده بودن بهتر بود، اسمم آوردن این که با استصحاب عدم ازلی، استصحاب عدم ازلی هم نیست، استصحاب عدم ثابتی است. یعنی خونی که در بدن این گوسفند بوده نجس بوده، انعام یکون رو کرده بوده.
مرحوم سید وقتی ها نجاست کنه میگن، میگن همه خونهای حیوانی قاعده نجس، علت و مخلص استصحاب محمد خودشون بگفت
بازم همینطوری. یعنی بازم برمیگرده به این که این خونه نجسه، بخوام استصحاب جاری کنم بگم که کان الان یکون و کذاله، خیلی خوب. اما هر تن اینه که نجسه یا نه، ما گفتیم اصلا نجس نیست، پس استصحاب نداره. حالا اگر کسی بگه استصحاب داره، بگم قضیه متیقنه غیر مشکوک هست، مشکوک هست غیر متیقنه، استصحاب جاری نیست. این هم مسئله هشتم. مسئله نهم که خیلی به دردم میخوره می‌فرماید از دم المنجمد تحت الاسفار او تحت الجلد بلن بدن این لم یستحل و صدق علیه دم نجسون. خب این تا اینجا معلومه استحالش هم کار مشکلی است که یقین کنیم استحاله شده، مثل مثلا چکپش خود رو دست خون دوید رو پوست، چون پوست پاره نشده خون پشت پوست باقی موند. خب معلومش این خون ما میگیم پاکه تا پاره نشه، وقتی پاره شد دیگه معلومه نجسه الا استحاله بشه، یعنی بیعتی داشته باشیم این از خونیت رفته برون. و اگرم شک بکنیم آیا استحاله شده یا نه، استصحاب استحاله داریم، استصحاب دمیت داریم و بگیم استحاله نشده. لذا فرض میکنم و صدر علیه دم نجسون. فلوین خرق الجلد و وصل الماء تنجسه. بنابراین اگر پوست پاره شد آب به این رسید اون آب نجس میشه. و یشکل و محل وضوء از غسل، دیگه با این غسل نمیشه کرد، وضوء هم نمیشه گرفت. حالا نمیشه غسل کرد، نمیشه وضوء گرفت، باب قلیل یا باب کور، باب کور هم نمیشه. برای اینکه اگر دستشو فرو کنه تو حوض، خب این همونجا به عنوان وضوء از بالا به پایین نگه کنه، خب این قسطازه میشه. مگر این که بگیم که این خونه مانع جای این خون قسطازه نشه یا وضو داده نشون. این یوشکلای مرحوم سید راده به اینه که اگر کسی این را مانع ندونه جز بدن بدونه اون میشه غسل کرد، با آب قلیل نمیشه، اما با آب کور میشه غسل، میشه غسل زیر دوش موقعی که میرسه به دست، دست زیر دوش آبا میرسه پای و پاک دیگه، برای اینکه ما در حال کره، مثلی که مثال بزن طور ساله که در وقت بارون سگ مالید خودشو به شما و گفتن پاکه، اینجا هم همینطوره. بنابراین میشه وضوء گرفت، بعضی از بزرگانم گفتن میشه غسل کرد، مگر اینکه کسی اشغال بکنه بگه این خونه مانعه، این دیگه جزء بدن نیست، ازا باید خونه رفش بکنه، خونه رف نکرده، وضوع گرفته، وضوعش باطله. میشه بخواستم تمام کنم، نشد، مسئله خوبیه، بذارید برای جلده بعد، انشاءالله.